شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران که میشنوند با ما رو حالشون خوب باشه. امروز من در دو بخش پیامک های مردمی که به سامانی 30,035 ارسال کردن رو میخونم. موضوع جذابی داریم و فکر میکنم شنوندگان زیادی باشن که دوست داشته باشن برنامه رو.
جذاب که پردرد،
جذاب همون آره همون پردرد میشه که فکر میکنم خیلی ها دوست داشته باشن که برنامه ما رو بشنون. این نوید رو میدم که بعد از اتمام برنامه میتونن برنامه ما رو به صورت آرشیوی از سایت iranseda.ir و اپلیکیشن ایران صدا هم دانلود کنن و برای دوستانشون هم بفرستن.
خیلی ممنونم ازت. اما میثم اسماعیلی سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما میهمانان ارجمند و شنوندگان فرهیخته رادیو. مثل دوستمون برخورد موضوع پردردی هستش. فکر می‌کنم دلیلش هم فراگیری بالای بازنشستگان باشه و به هر حال مشکلاتی که همچنان باشه.
دوست منظور زمیره؟
بله دوست بزرگوارمون. خب در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم که
میثم طرح موضوع امروز با تو باشه.
خواهش می‌کنم.
من مهمونای ارجمندمون رو امروز معرفی می‌کنم.
تمنا می‌کنم. می‌خواید شما معرفی کنید، بفرمایید.
بله، دو عزیز دل توی استودیو با ما هستند. آقای علی اصغر ملک محمدی، عضو هیئت تطبیق مصوبات مجلس و مشاور مجلس شورای اسلامی، کارشناس امور قوانین و نظام اداری و پرداختی ها، و آقای حسین پور مختار، مدیر کانون بازنشستگان توانیر. خب این از رفقای مهمان ما.
خوشحالم. موضوع برنامه جالبه. عنوانی که اطلاق شده دلایل فقیرتر شدن بازنشستگانه. اول اینکه میشه این گزاره رو به جای بازنشستگان به نظرم برداریم، عمومی ترش کنیم، همه رو بذاریم. من میخوام سوال خیلی با همین عنوان شروع کنم که درسته که ما هممون فقیرتر شدیم، ولی مشکلات بازنشستگان توی به حال معیشت و زندگی چه چیزهایی بیشتر از افراد عادی هستش؟ مشخصا میخوام به یک سوال ثانویه‌ای برسم که با پاسخ حضرات میرسم.
آقای پور مختار با شما آغاز بکنیم راجع به همین بحث. بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که اول من صحبت درد کردید، من یک شعری میخوام بگم که از درد همی گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه درد است. عرض کنم که انتظار داشتیم که توی این جلسه یکی دو تا از مسئولین یا مجلس یا قوه مجریه هم وجود داشتن.
مجلس که میاد روی خط تلفن با ما خواهد بود، نماینده محترم مجلس. دولت، قوه مجریه که شما گفتین بچه‌ها از دیروز پریروز دارن تلاش میکنن که بیان در واقع و پاسخ بدن، اما اینکه حالا نیومدن دیگه یه بحث دیگریه.
البته با اجازه استادمون آقای ملک محمدی، ببینید جناب، درد بزرگ بازنشسته ها عدم اجرای قوانینه. یعنی مهمترینش همینه. نمایندگان مجلس با تماسی که با کانونها و بازنشسته و نماینده ها دارن، قوانین مورد رضایت بازنشسته ها تنظیم میکنن، تدوین میکنن. بعد وقتی اجرا میشه یه تیکش رو شورای نگهبان میمونه، رد میشه، دوباره اصلاح میکنه، میره شورای نگهبان، بعد شورای نگهبان هم که تصویب میکنه باز میره مجمع تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت هم میگه به مصلحت نیست، رد میکنه. یکی دو تا قانون خوبی تهیه شده بود که هم شورای نگهبان رد کرد، هم مجمع تشخیص مصلحت. ما الان همین قانون مدیریت خدمات کشوری و عرض کنم که ماده 30 قانون برنامه ششم، اگر اینا اجرا بشه درد رفع بشه. مهمترین گرفتاری بازنشسته ها تبعیضی است که بین بازنشسته قدیم و بازنشسته جدید وجود داره، بین بازنشسته با شاغل مشابهش وجود داره. الان یه بنده در دستگاهی که من هستم رئیس اداره، امسال بازنشسته شده با 8,700,000 تومان، مدیر عامل اون شرکت که 6 سال 7 سال پیش بازنشسته شده 5 میلیون میگیره.
مگه تورم برای اینا فرقی میکنه؟
این چه نظام استخدامیه؟ اصلا سوال اینجاست، این چه نظام استخدامی که یه رئیس اداره که امروز بازنشسته میشه با لیسانس، با یه مدیر عامل یه شرکت 10,000 نفری 20,000 نفری حقوقش دو برابر اون باشه، چون اون قدیم بازنشسته شده.
آقای پور مختار، این تبعیض از اول یکی از مواردی بوده که بازنشسته ها روش اعتراض داشتن، همچنان هم هست.
که حالا آقای سید غنی نظری هم به ما ملحق شدند، نماینده محترم مجلس 11 هم. آقای نظری سلام میکنم به شما، روز شما بخیر باشه. قربان،
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
صحبت تبعیض بود، اشاره پررنگ شما به تبعیض هستش، مدت ها هم هستش. ما الان شما تعدادی از تعداد بازنشسته ها در ایران وجود داره؟
1,300,000 نفر تقریبا آقای ملک محمدی فکر کنم بازنشستگان کشوری یا
ما کلا من دیروز با آقای بیات بله من
صندوق
با آقای بیات
ما داریم بله. صندوق شرکت نفت داریم صندوق تامین
یک فرآیند کلی میخوام ببینم که چقدر فراگیری داره این موضوع. ببینید ما فقط سازمان بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی دیروز که صحبت میکردم با آقای بیات 3.5 میلیون گفته بودن حالا لشکری کشوری میخوام اون تفاوت تبعیضه که بین حداقل تو همین رسته هم وجود داره عیان‌تر بشه. ما یک رقمی ثابتی داریم از تعداد بازنشسته‌ها یا شما میگید
کشوری یا
من فقط یه نکته ای رو اعلام کنم ما امروز این سوال داریم از مردم که اگر بازنشستگان محترم لشکری و کشوری برنامه ما رو میشنون توی پیامک خیلی کوتاه به سامانه 30,000 میزان دریافتیشون رو به ما اعلام کنن
فقط عدد بگن
فقط یه عدد بگن و بگن از چه ارگانی دارن
تامین اجتماعی هم در واقع این اتفاق بیفته براشون. آقای نظری
بفرمایید
اگر شما هم لطف بکنید با ما همراه باشین چون برنامه زنده است و بحثایی که داره مطرح میشه خب صدای شما رو هم ما داریم شما دارین با اطرافیانتون صحبت میکنین یه مقداری شاید حواس شنونده ها رو پرت بکنه. آقای نظری مجلس 11 باید در برابر اتفاقهایی که در کشور میفته پاسخ بده باید در مورد پرسش های مردم پاسخ بده و دیگه این که حالا چی بوده و چه گذشته و چی شده و اینها دیگه خیلی محلی از اعراب به نظرم میاد که نداشته باشه. ببینید الان شرایط اقتصادی کشور هر روز داره سخت‌تر میشه.
آره من توضیح میدم خدمت شما.
مجلس داره چیکار میکنه؟
آقای شریفی فقط قبل از اینکه
توضیح مجلس الان نزدیک یک ماه شروع شده. یک ماه نشده. ببینید الان مجلس کمیسیون اقتصادی اولین جلسه‌ای که ما داریم درباره بازار عرض هست که الان ساعت در واقع 1:30 داره شروع میشه. به نظر من شروع شده من به خاطر احترام به تلفن شما موندم در واقع
شما خیلی محبت کردیم
صحبت میکنم بذاریم بحثی که داریم دولت اولا باید پاسخگو باشه. کمیسیون اقتصادی از امروز در اساسش پیگیری میکنه. رئیس کل بانک مرکزی رو ما دعوت کردیم بعد معاون سمت رو دعوت کردیم که بیان صحبت کنیم با هم یک اقدام بسیار جدی در خصوص قیمت دلار داشته باشیم درباره بازار بورس داشته باشیم که احتمال داره مشکل بعدی ما همین بورس باشه درباره قیمت خودرو داشته باشیم درباره مالیات بر خانه های خالی داشته باشیم. یعنی مجلس تمام قد دغدغه اقتصادی داره. یعنی بنده که امروز اومدم خدمت شما هستم با دغدغه اقتصادی و نگران اقتصادی اومدم. یعنی بحث های مربوط به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نه در اولویت بنده هست نه در تخصص بنده هست. ما بیشتر دنبال مسائل اقتصادی هستیم. الان بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان مهمان عزیزتون داشت صحبت میکرد من گوش میکردم واقعا یه مصیبتی شده. الان مثلا یه نفر 1.5 میلیون تومان حقوق بگیرد بعد یک نفر 20 میلیون تومان حقوق بگیرد قابل قبول نیست. لذا من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنیم ما به عنوان نمایندگان همه چی شفاف است. خوشبختانه شفافیت امضا کردیم. اگر یک نماینده یک موضوعی را صحبت کردن مورد قبول افکار رومی نبود نباید این موضوع را به کل تامین داد. اکثرا در اقتصادی داریم باید بازار کنترل بشود. اینهایی که میگم جملات تسارت امری هستن.
خیلی متشکرم از این شفاف سازی که کردین. خیلی ممنونم. این خیلی خوبه که اینقدر شفاف به این مسئله اشاره کردید. ولی خب توقع ما هم از شما این میره اینه که در واقع این ضمن اینکه این دغدغه های مردم رو میبینید اونجایی که خدمت شما عرض بکنم که حالا یک نماینده حرفی میزنه که مورد پذیرش افکار عمومی نیست با تذکر خود شما با تذکار خود شما و همکارانتون مواجه بشه.
بله
آقای شریفی من
چند پیامک دقدقه بخش جامعه هم دقدقه شون همون است. اتفاقا امروز این فضایی که در اینستاگرام و تلگرام است به نظرم مورد تایید اکثر خانواده ها نیست. لذا اونم دقدقه بخش جامعه رو گفته.
ما اصلا نمیخواییم بهش بپردازیم. ما قبلا در مورد اینستاگرام تلگرام همه اینا رو صحبت کردیم. ما امروز داریم در مورد بازنشسته ها حرف میزنیم و وضعیت بازنشسته ها
واقعا دشت فراموش شده هستن. من خودم رو مشنف میدونم که 0 تا 100 مشکلات این عزیزان که عمر گرانقدرشون در تعلیم و تربیت ما در پرورش ما صرف شده امروز نباید از یاد برن. من اتفاقا الان با آقای دکتر افتخاری رئیس سازمان بازنشستگی برنامه داشتم. گفتم آقا شما هر برنامه‌ای طرحی داشته باشید هر لایحه‌ای داشته باشید ما بتونیم کمک کنیم من در بس در خدمت سازمان شما هستم به شرط اینکه شما هم از درآمدهاتون به بازنشستگان بدهید.
یعنی همین الانش ما قانون داریم جناب آقای پورمختار الان توی برنامه گفتن اجرای نمیشه. اینی که طرحی به شما پیشنهاد داده بشه برای وضعیت معیشتی بازنشستگان وجود داره.
الان آقای شریفی یه پیامک ما داریم از یک معلم بازنشسته
در واقع اجرای نشده، اونا دنبالش هستیم. ما
الان به قول دوستمون برحال ما الان محتاج نظارت بر اجرای این قانون هستیم. این
ما قطعا نظارتمون میکنیم، ما قطعا نظارت میکنیم. خیلی از دوستانی که تو مجلس داریم
یکی از نمایندگان دوره قبل که خوشبختانه باز هم در این دوره هستن اسم نمیبرم، توی جلسه ای که ما بودیم به حضورم به من وقتی گفتم آقا چرا قوه مقننه نمیرسه به وضع بازنشستا، صراحتا به من گفتن آقا ما هر قانونی که بنویسیم اگر دولت نخواد اجرا کنه زمین زمونو به هم میبافه تا برسه تشخیص مصلحت و تشخیص مصلحت رد کنه. یعنی نماینده مجلس گفتش که ما مینویسیم دولت اجرا نمیکنه.
نه ما در این مجلس هیچ تعارفی با دولت نداریم. قوانین باید امری باشه، مختصری قوانین باید امری باشه، قوانین اختیاری نداریم. اونجایی که گفته دولت میتواند مصیبت هم اینجا شروع شده. دولت باید
ببینید
این قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب شده تا الان موادی داره تا الان ساکت اجرا نشده. مثلا ماده 85 در مورد بیمه تکمیلی کارمندا و بازنشستا، دولت گفته آیین‌نامه‌شو بنویسید. از 86 تا الان که 9 سال گذشت هنوز آیین‌نامه اینو دولت ننوشته و بیمه تکمیلی بازنشستا به هم ریخته است. ماده 64 قانون همچون سازی رو اون موقع اشاره کرده، گفته هر امتیازی که به شاغل میدی عین اون باید برای بازنشستن بدی. به شاغل دادن، به بازنشسته ندادن. الان کمک اولاد و عائله مندی رو تبصره 4 ماده 109 گفته با هم باید برابر باشه. چندین سال بود برابر نبود، حالا که دادن مرتب آقای دکتر افتخاری تو تلویزیون افتخار میکنه که من کمک عائله مندی رو زیاد کردم. باید زیاد میکردین از قدیم، اینه منت نداری.
اصلا قانونی بوده که باید وضع میشه.
آی نوبخت بارها یه میگن کمک عائله مندی رو زیاد کردین، باید از 4 سال پیش زیاد میکردن.
از رادیو گفتگو به هر
حال نماینده محترم اسمش بشه
آقای نظری خانقاه.
جناب نظری من یه خواهش دارم، شما خودتون استدلال داری که ما قانونی داریم که مجلس موظف پیگیری کنه قوانینی که از طرف دولت اجرا نمیشه تحقیق کنه و ببینی چرا اجرا نمیشه. خودتون قبول دارین ما بازنشسته ها خواهشون
بذارید که من فقط یه پیامک بخونم. نوشتن سلام، من معلم بازنشسته هستم، فوق دیپلم مرادی، شرمنده زن و بچه. میدونم نمیخونید پیاممو ولی بازم تشکر میکنم. دو تا بچه بیکار دارم با 67 سال سن، دارم کار ساختمانی میکنم، دریافتیم ما 1,600,000.
یعنی
مصیبت،
یعنی طبقه ها زیر خط فقر. و فقط یه پیامی دیگه هم بخونم.
آقای نظری، خدمت شما عرض بکنم که ببینید همین چند شب پیش بود یک مصاحبه ای از رئیس سازمان بازنشستگی پخش شد.
درست.
که بهش گفتن آقا میتونی با همین حقوق بازنشستگی زندگی بکنی خودت؟ حالا پاسخ چی بود؟ پاسخ این بود که آقا سطح زندگی من که با یه بازنشسته یکی نیست.
تکذیب کرد. الان صحبت وام دستم بود تکذیب کرد.
آقای نظری وقتی توی خبر سراسری پخش شده، یعنی چی تکذیب کرد؟
یعنی من الان باش صحبت کردم، من 1 دقیقه و 20 ثانیه صحبت کردم، فقط اون قسمت که گفتم اینطور نبود، یه ویرجولی بود، یه واضح بود. حالا به من که ما بر اساس قاعده اقرار و لغلا یا انفسهم جایشون رو پذیرفتیم، گفتیم که الان داشت اشتباه کرده، حد در همه شکلی تشرار نمی کنه. این هر حرف قابل قبول نیست که از جان اسلام داده بشه. خب من هم با شما هم عقیده هستم
و توقع ما این بود که مجلس خیلی محکم ورود بکنه
نشون. خیلی محکم ورود کرده،
یعنی حداقل رسانه‌ایش می‌کردین. الان شما رسانه‌ایش کردید و خوبه، ولی اینکه قبلا هم رسانه‌ای می‌شد خیلی نکته مهمی
بود. واقعا آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم صحبت کردن، محکم هم صحبت کردن، در جلسه علنی بود. ما باز تذکر شفاهی دادیم اگر ادامه پیدا کند از وزیرش سوال می‌کنیم. این حالا حرفای غیر منطقی.
حالا نکته من اینه آقای نظری عزیز، هنوز آقای ملک محمدی هم نتونستن صحبت بکنن که بهشون میرسیم. نکته من اینه، الان شما خودتون رو بذارید جای همین آقای مرادی فوق دیپلم بازنشسته یا آموزش و پرورش که داره ماهی 1,600,000 تومان میگیره. من نمیدونم کجاست، ولی میانگین کرایه در تهران، کرایه خونه در تهران حداقل فکر میکنم 3 برابر این رقم باشه.
درست. بشنوم.
آقای شریفی ما چند تا پیامک دیگه هم داریم، من براتون فقط خیلی کوتاه میخونم.
کاخ نیاورون نیست، یه
خیلی پایین‌تره.
آپارتمان 40 متری مثلا.
کارگر آرتسازی آذربایجان 1,200,000، تأمین اجتماعی 1,350,000، وزارت فرهنگ و ارشاد 1,800,000، اداره دارایی 2,500,000، وزارت نفت 1,700,000، ماشینسازی آذربایجان 1,600,000. این کسایی این... بودن که به ما پیامک دادن دریافتی بازنشسته های این ادارات در این ماه، یعنی حقوق خرداد ماهشون اینقدر.
میدونید تلخی ما آقای شریفی، میدونید تلخی ماجرا کجاست؟ اینه که ما همچنان با پیشوند خبر خوش برای بازنشسته ها، خبر خوب برای بازنشسته ها، به قول آقای پورمختار، این که آقای به هر حال یه رقم خیلی کوچیکی از آیل مندی وظیفه خود دوستان بوده، بارها و بارها همین ما رسانه ها، کانال های مختلف، شبکه های مختلف داریم اعلام کنیم خبر خوش. خبر خوش چیه؟
اینه که رقم 1,400,000 شده 1,700,000، 1,600,000 بشه 5,000,000، بازم دردی ازش دوا نمیشه.
معلومه که نمیشه. ببینید الان
آقای ملک محمدی کجای ماجراییم؟ نکته ای که آقای پورمختار گفتن، مسئله هایی که آقای خدمت شما عرض بکنم نظری مطرح کردن، کجای ماجرا ایستادیم توی قانون بازنشستگی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام که اول سلام و درود خودم رو خدمت شما حضار آقای نظری و شنوندگان عرض بکنم.
یه مقداری هم سریعتر از این تعارفات بگذاریم ممنون میشم. بیاییم بر اصل ماجرا بپردازیم.
چند تا سوال شده بود، منتها من اجازه میخوام که یه بحث اصولی انجام بدیم که ریشه کار پیدا بشه. من در 4 بخش میتونم خدمتتون گزارش بدم، صحبت بکنم و توضیح بدم. این 4 تا بخش: 1. فقیر چیه و فقیر کیه؟ همون چیه سوالی تعریفه؟ که اول کردیم. دوم
جواب بدیم.
این 4 تا تیتر رو سریع عرض کنم. دومیش دلیل فقر چیه یا عامل ایجاد فقر چیه؟ سومیش حداقل و حداکثر حقوقا و اختلاف سطح حقوقا و مهمترین ایجاد فقر، عامل ایجاد فقر. چهارمیش که آخریش باشه عدم رعایت قوانین و مقررات، از جمله سقف حداکثر پرداختا، مصوبات خلاف دولت و سکوت مجلس و دستگاه نظارتی. این 4 تا بخش رو اگر اجازه بدین من سریع شروع بکنم.
به نظرم بحث های اول و دوم یه ذره فراگیری مختلف، این که حالا ما آسیب شناسی فرق کنیم، از مرحله سوم اگر موافق باشید به حال یه اشاره
بفرمایید. من واسه همینم خواهش کردم که
اشاره مستقیم تر به موضوع بازنشستگان داره.
یکی یکی تایتل ها رو که دارن میگن، تعریف ها رو هم بگن که بگذریم ازشون تا برسیم به اصل ماجرا. خیلی سریع بفرمایید آقای ملک محمدی.
اجازه بدیم که راجب مجلس فعلی هم من یه دفاع خیلی کوچولو و سریع و گذرا بکنم، و اون این استش که ببینین مجلس فعلی هنوز کمیسیون‌های تخصصیشون شروع نشده که ما بخوایم
7 تا 8 کمیسیون تکلیفش معلوم شده.
نه، تکلیف
رؤساش
معلوم شده ولی تو دستور کار رو
ما این نظری اگه شما هم با ما باشید ممنون میشم.
دومی که مجلس وقتی که
چون به نظر میرسه دارین با بقیه صحبت میکنین و یه مقداری هم حواس مردم پرت میشه، هم شاید بحثا
رو من جای شروع بیارم.
درست بفهم.
مجلس وقتی کمیسیون تخصصی شروع نشده، فعلا داره چیکار میکنه؟ داره از کلیه دستگاه گزارش گیری میکنه، همه رو دعوت میکنه، گزارش گیری میکنه و به مسائل مربوطه آشنایی پیدا میکنه. این کار خوبیه، قدم خوبی هستش و امیدواریم که انشالله قدم های بعدیش وارد عملیاتی بشن. اما عرشبت بزرگ شما که فقر گفتیم چیه و فقیر کیه؟ در جامعه کسانی که نتونن از حداقل معیشت و رفاه اجتماعی زندگی برخوردار بشن فقیر محسوب میشن و دچار فقر مالی و مادی هستن. از نظر بنده فقیر کسی است که از حداقل های زندگی برخوردار نباشه. این گونه افراد رو بهش میگن زیر خط فقر. خط فقر رو باید همه سال دولت و مراجع مربوطه اعلام بکنن، ولی به دلایل مسائل سیاسی و خیلی دلایل دیگه و تبلیغاتی این کارو نمی کنن.
آقای ملک محمدی همین چند روز پیش همین چند روز پیش مرکز پژوهش مجلس
غیر رسمی، به طور غیر رسمی، مراکز علمی، نه نه اونم وظیفه اون
مرکز
یک نهاد مستقله، قطعا اینطوره،
ولی کار تحقیقاتی انجام میده. این وظیفه
زمینی که به نظر خیلی غیر واقعی به نظر میرسه
مرکزی هستش. اشارت دوست شما که اما به طور غیر رسمی و در مراجع علمی و تحقیقاتی خط فقر تا 7 میلیون تومان
الان 9 میلیون تومان هم گفته شده. بله. تهران 9 میلیون تومان هم گفته.
و گاهی بعضیا کمتر و بیشتر هم میگه.
حتی به نظرم نیازی به تعریف تئوریک فقر نیست، ما داریم زندگی میکنیم تو این
عامل ایجاد فقر در جامعه.
آقای ملک محمدی شما بازنشسته این؟
بله.
حقوق بازنشستگی خودتون چقدره؟
حدود 6 خورده میلیون.
6 میلیون.
آقای شریفی منم چند تا حقوق بازنشستگی بخونم براتون.
آقای پور مختار شما چطور؟ اجازه بدین.
خوب میگیرین آقای من. چه سالی بازنشسته شدی شما؟
اول از این که من خدمتتون عرض بکنم.
یه مقدار با میکروفون ما رفیق‌تر باشین.
یک، پست اورکارد داشتم. دوم، 10 سال اضافه تر خدمت داشتم.
40 روز داشتم.
یعنی 40 روز خدمت داشتم. سوم، تحصیلات بالا داشتم. عشقت بزرگ شما که چهارم حالا در درجه سرلشکری از این طرف درجه معاون وزیری که مشابه من رو شما مقایسه کنیم با 40 سال چقدر الان حقوق میگیره. توجه کردین؟
آقای پور مختار شما چقدر
بنده 32 سال خدمت داشتم، 1355 فوق لیسانسمو گرفتم، مدیر اداری مالی شرکت توانیر بودم، بالاترین رتبه 20، تازه 22 سال بازنشسته شدم. اولین موقع بازنشسته 32000 تومان بود 22 سال پیش. الان با افزایش امسال شده 4400، در حالی که مستخدم اداره من که چای میداد بازنشسته شد 7200 میگیره. یعنی مستخدم من که چای میداد بازنشسته شد تابع تامین اجتماعی بود 7200000 میگیره، من 4400. مدیر اداری مالی بودم، مدیر کل بودم. رئیس اداره که امسال بازنشسته شده 8200000 میگیره با لیسانس.
این همون تبعیضیه که از اتاق
این تبعیضیه که رنج میده همه رو،
به خاطر اینکه شما دارید دقیقاً در جامعه زندگی میکنید که همون دوستمون داره زندگی میکنه، همون مدیر فعلی، همون به حال دوستانی که الان حقوق می. چرا باید اینقدر تفاوت وجود داشته؟
و مرتبم قول دادن عمل نکردن.
خیلی متشکرم.
همتراز بنده.
بله. شما الان چقدر میگیره؟
طبق مصوبه شورای حقوق دستمزد 30 میلیون تومان.
بله.
30 میلیون.
این تفاوت خیلی عجیبه. آره. شما 6 میلیون میگیرید، همتراز شما در حال
حاضر آقای محمد محمدی مشاور معاونت بیمه تامین اجتماعی و مدیر کل مستمری بیمه، خانم فروزان شرکت نکردن و از آقای محمدی در واقع ما دعوت کردیم که بیان توسط خود ایشون خود خانم فروزان ایشون رو معرفی کردن که روی خط با ما باشن. آقای محمدی سلام میکنم به شما.
خواهش کنم. بنده هم عرض و سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. آقای محمدی، آقای نظری، ببینید الان این بحثی که وجود داره، یه قانونی گذاشته شده، من حالا قضاوتش نمی کنم، قضاوت رو میسپرم به دیگران، به خود شما، به آقای محمدی، به بقیه. یه قانونی گذاشته شد که آقا حقوق بازنشستگی میشه میانگین 2 سال آخر.
درست
شد؟
بله.
چه اتفاقی افتاده؟ قانونی که کسی که مثلا آقای پور مختاری که 22 سال پیش بازنشسته شدن با به قول خودشون حالا مثلا 32000 تومان حالا حقوق الانش رو میگیم، ایشون رو، کسی که سال 55 فوق لیسانس گرفته 22 سال پیش، الان حقوقش رسیده به 4 میلیون تومان، 4400. آبدارچی همون اداره امروز بازنشسته شده میگیره 7200. این چه قانونیه؟
خب این ظلم مظاهره به این دوستانی هستن که قبلا بازنشسته شدن. ما ببینید تو مهریه بحث شاخص داره.
چی کار کنم؟ قبلا بازنشسته نشن؟
نه 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 نه، ظلم مظاهره شده به اونا که قبلا بازنشسته شدن. ببینید بر اساس شاخص های بانک مرکزی که تو مهریه به کار میگیرن، اینهایی که اگر دیدن خیلی به نفر خیلی ظلم مظاهره میشه، باید برن روی شاخص. اگر روی شاخص دارن قطعا حقوقشون بالاتر از اون نیروی خدماتی هست که بعد از ایشون بازنشسته شده. لذا قانونی که مجلس می‌نویسد یک قانون عام هست. این دولت هست که بر اساس اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه‌های مربوطه باید بنویسه.
همون قانون اساسی که شما میگین مجلس رو مکلف کرده و موظف کرده که به عنوان نهاد نظارتی حاکمیت ورود بکنه، کار نظارتی خودش رو انجام بده. آقای محمدی،
عرض کنم خدمتتون تمام این مشکلات رو من دقیقا گوش کردم خدمتتون عرض بکنم که یکی از اشکالاتی که قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین بازنشستگی داره فقط بحث 2 سال آخر هستش. اگر طول خدمت بازنشستگی به عنوان مبنای برقراری
مجتمعی بپرسم ازتون صادقانه جواب بدین آقای محمدی؟
اصلا صادقانه برای چه غیر صادقانه جواب بدیم؟
خب من تاکید مضاعف کردم چون تجربه قبلی داشتم.
بله.
من یه چیزی بپرسم شما اون صادقانه رو به ما بگین بعد ادامه بدیم بحثمون رو. این که از در واقع میانگین طول خدمت این قانون تغییر کرد به 2 سال آخر ربطی داشت به حقوق مدیران ارشدی که داشتن بازنشسته میشدن؟
ببینید وقتی که تفسیره ماده 77 میشه 2 سال آخر مبنا هستش بر اساس اون کار به قول
آقای محمدی جواب من یه دونه آره یا نه است. صادقانه این آره نه رو بگین بعد توضیح مبسوط رو توضیح مفصلش رو بدین اشکالی نداره.
بله
ولی اول اون صادقانه اون آره یا نه رو بگین بعد توضیح مبسوط شما رو میشنویم. آره یا نه؟
من توضیح میدم خدمتتون. ببینید
آقای محمدی آره یا نه
بابت چی؟ آره نه من نمیدونم.
سوال من خیلی واضح بود، من دوباره میپرسمش.
بله.
آیا تغییر قانون از میانگین دریافتی سنوات خدمت به 2 سال پایانی ربطی به دریافتی در واقع مدیرانی که در آستانه بازنشستگی بودند داشت یا نداشت؟
آخه قانون تغییر نکرده، شما گوش نکردی سوالی میکنی که
همین آقای ملک محمدی بفرمایید. من اون بله یا نه رو میخواستم که نگفتین آقای محمدی. بفرمایید آقای ملک محمدی اجازه بدین آقای محمدی.
در تامین اجتماعی از اول اصلا بر اساس میانگین 2 سال آخر خدمت بود، ولی در بحث کشوری 3 سال بود که به اقتضای همون تامین اجتماعی و مشابه سازی و هماهنگ سازی این رو تبدیل به 2 سال کردن که بله یک مقداری تأثیر داشت، مخصوصا که با ضریب آخر سالم بازنشسته میشن، با آخرین ضریب بازنشسته میشن، بله تأثیر داشت.
پس تأثیر داشت.
در موارد دیگه 5 سال حساب میکردن. آقای
شریفی
من
فقط چند تا قیمت حقوق بازنشسته ها رو بگم براتون. بازنشسته آزاد تامین اجتماعی از اصفهان 1.80، وزارت نفت 1.800، ارتش 2.300، فولاد اصفهان 1.350 که این ماه 200 تومان به حقوقشون اضافه شد. مثل رفسنجان 2.100، ماشین سازی آذربایجان 1.735.
ببخشید من یه نکته هم عرض بکنم راجع به این بحث آماری که ایشون پرسیدن. ببینید بحث تامین اجتماعی رو باید از این بحث خارج بکنین، چون اونها کارفرماهاشون بخش خصوصی هستن. الانم در حال حاضر با این وضعیت کرونا و کارفرمایی و فلان اون یه بحث مستوفای دیگری میچسبه، ولی بحث کارمندان کشوری
از اون مستوفاش این که شما حالا ببینید منم اینجا من اینجا نشستم شما هم گوش بکنین خواهش میکنم. منی هم که اینجا نشستم پشت این میکروفون منم در واقع تامین اجتماعی بیمم.
بله.
بله
من میگم اون یک بحث مفصلی داره اصلا. الان چجوری میخواین در یک زمان
یعنی میگم فقط خصوصی نیست
مخلوط بکنید؟
نه نه ببینید بحث من اینه، ما قاطی نمی کنیم اینا رو با هم دیگه.
بحث خصوصی نیست،
بحث خصوصی
دولتی
نیست.
میفهمید؟
من میگم نهادهای دولتی، نهادهای حاکمیتی، اینها هم الان یه بخشی از در واقع نیروهاشون تحت تکفل بیمه تامین اجتماعی.
پس من خدمتون توضیح بدم، اونهایی که در بخش دولتی هستن ولی مشترک صندوق تامین اجتماعی هستن الحمدلله خدا رو شکر حقوقشون خیلی بهتر از حقوق کسانی که مشترک صندوق چیز هستن.
دلیلش با افزایش امسال
نه دلیلش هم عرض بکنم بله دلیلش هم عرض بکنم دلیلش هم این استش که یک کار خوبی که سازمان تامین اجتماعی میکنه و اتفاقا صندوقای دیگه باید تأسی بکنن از اون، تمام مزایای غیر مستمرشون رو هم ازش هم قصور برداشت میکنن.
من متاسفم از این نکته‌ای که شما گفتید.
فقط یه لحظه این آمار رو من عرض بکنم، تعداد حدوداً حالا ایشون که فرمودن
آمار خیلی ما آمار
1.5 میلیون ما
که آمار چقدر میتونه درد مردم رو دوا بکنه. جمعاً
2.600.000 نفر کشوری و لشکری ما
خیلی خیلی بزرگتر اینه که این آمار چقدر میتونه درد مردم رو دوا بکنه. چند لحظه در پیاده رو قدم بزنیم.
البته در تامین اجتماعی
اجازه بدید برمیگردیم آقای پورمختار.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه. در بخش پیاده رو هستیم و قراره که درباره حقوق بازنشستگان صحبت کنیم. این که چرا بازنشستگان ما هر روز فقیرتر از دیروز میشن. لطفا با ما همراه باشید. به نظر شما چرا بازنشستگان ما هر روز توانایی خریدشون پایین تر میاد؟
با توجه به شرایطی که توی مملکت حاکم هستش و تو خیلی از کالاهای مصرفی افزایش قیمت هر چنگاه داریم، متاسفانه اقشاری که خب بازنشسته هستن میزان درآمدشون ثابته و این باعث میشه که هر روز سبد خانوادگی که استفاده میکنن برای خودشون کوچیک کوچیک تر بشه و خب به طبع برای خیلی از این افراد